صفحه 379 مریم انگار بعد از این همه سال به کلبه برگشته بود. زندان زنان ولایت ساختمان چارگوش ملالاوری در شهر نو نزدیک کوچه مرغا بود. این زندان در وسط مجموعه بزرگتری بود که زندانیان مرد را در خود جا می داد. در قفل شده ای مریم و زنهای دیگر را از مردهای دوروبرشان جدا می کرد. مریم 5 سلول دایر را شمرد. اینها اتاقهای لخت بودند با دیوارهای تبله کرده و پنجره‌های کوچکی رو به حیاط. پنجره‌ها میله داشت. هرچند درهای سلول‌ها باز بود و زنها آزاد بودند که اگر دلشان خواست به حیاط بروند و بیایند. پنجره‌ها شیشه نداشتند. پرده‌ای هم در بین نبود و این یعنی که نگهبانان طالب که در حیاط گشت می‌زدند با چشمان مراقب توی سلول‌ها را می‌پاییدند. بعضی از زنها شکایت داشتند که نگهبانان بیرون پنجره سیگار می‌کشند و با چشم‌های برافروخته و لبخند وقیح چشم‌چرانی می‌کنند و بین خودشان درباره آنها شوخی‌های زشت می‌کنند. به همین دلیل بیشتر زنها تمام روز برقه می‌زدند و فقط پس از غروب آفتاب که در سالن اصلی بسته می‌شد و نگهبان‌ها برای پاس دادن می‌رفتند آن را برمی‌داشتند. سلولی که مریم با 5 زن و 4 بچه آنجا بود، شبها تاریک می شد. شبهایی که برق بود، آنها نغمه، دختری قد کوتاه با سینه پهن و موهای فرفری سیاه را سر دست می گرفتند تا دستش به سقف برسد. یک سیم آنجا بود که روکش نداشت. نغمه سیم مثبت را با دست به پایه لامپ وصل می کرد تا لامپ روشن شود. مستراها تنگ و ترش بود و سیمانش ترک برداشته. مستراح عبارت بود از یک سوراخ مستطیل در زمین که تهش کوپه‌های کثافت ریخته بود. مگس‌ها وزوزکنان در رفت و آمد بودند. وسط زندان حیات مستطیل بی‌حفاظی بود و در میان حیات چاهی. چاه دهکشی نداشت و این یعنی که حیات پر از گل و شل می‌شد و آب هم بدطعم بود. بند رخت‌ها پر از جوراب‌ها و کهنه‌های بچه بود که روی هم در حیات آویخته بودند. همبندها در اینجا با خیشان خود ملاقات می‌کردند و برنجی را که خانواده‌ها آورده بودند می‌پختند. زندان به آنها غذا نمی‌داد. همچنین حیاط جای بازی بچه‌ها بود. مریم فهمید که بسیاری از این بچه‌ها در همان زندان به دنیا آمده‌اند و اصلاً دنیای بیرون از آن دیوارها را ندیدند. مریم تماشایشان می‌کرد که سر به دنبال هم گذاشتند، پاهای برهنه‌شان را تماشا می‌کرد که گل را به این سو آن سو پرتاب می‌کنند. صبح تا غروب بی‌اعتنا به بوی مدفوع و ادرار که در در و دیوار زندان و تن خودشان نفوذ کرده بود می‌دویدند و به نگهبانان طالب هم اعتنایی نمی‌کردند تا یکیشان به گوش آنها سیلی می‌زد. مریم ملاقاتی نداشت. اولین و تنها چیزی بود که از ماموران طالب در آنجا درخواست کرد. ملاقاتی نه. هیچ کدام از همسلولی‌های مریم متهم به جنایت نبودند. همه‌شان به اتهام خطای معمولی گریز از خانه دستگیر شده بودند. در نتیجه مریم بینشان شهرتی به دست آورد و از یک جور اعتبار برخوردار شد. زنها با قیافه احترام‌آمیز و کمابیش ترس خورده نگاهش می‌کردند. پتوهای خود را به او تعارف می‌کردند، در تقسیم غذای خود با او رقابت می‌کردند. مشتاق‌ترینشان نغمه بود که همیشه به بازوی او می‌چسبید و هر جا می‌رفت دنبالش بود. نغمه از آن دست آدم‌هایی بود که با پخش کردن اخبار بدبختی‌ها چه مال خودش بود و چه دیگران سرگرم می‌شد. گفت پدرش قول ازدواج او را به خیاطی داده که 30 سال از او بزرگتر است. نغمه درباره خیاط گفت: بوی گوه می‌دهد و دندان‌هایش از انگشت‌های دست کمتر است. سعی کرده بود با جوانی که به دام عشقش افتاده بود و پسر مولای محل بود به گردش فرار کند. هنوز درست از کابل بیرون نرفته بودند که دستگیرشان کردند و آنها را پس فرستادند. پسر ملا شلاق خورد، توبه کرد و گفت نغمه با مکر زنانه فریبش داده است. اضافه کرد که افسونش کرده و قول داد که وقت خود را وقت آموختن قرآن کند. بنابراین آزادش کردند. اما نغمه به 5 سال حبس محکوم شد. نغمه گفت زندگیش در زندان بد نمی گذرد. پدرش قسم خورده بود روزی که آزاد شود سرش را با کارد می برد. با شنیدن حرفهای نغمه مریم یاد سوسوی رنگ باخته که ستاره های سرد و ابرهای سرخ پاره پاره و فراز سفید کوه در آن بامداد دور افتاد که ننه به او گفته بود انگشت اتهام مرد مثل عقربه قطب نما که شمال را نشان می دهد همیشه زنی را پیدا می کند. همیشه. یادت باشد مریم. محاکمه مریم هفته پیش انجام شده بود. نه شورای قانونی در بین بود، نه دادگاه علنی، نه بازجویی از شاهد، نه فرجام خواهی. مریم از حق خودش برای احضار شهود استفاده نکرد. کل محاکمه کمتر از 15 دقیقه طول کشید. قاضی وسط مردی ترد و ظریف رئیس بود. به طرز چشمگیری لاغر بود، با پوستی زرد و چرمی و ریش قرمز فرخورده. عینک ته استکانی به چشم داشت که چشمهایش را گنده تر میکرد و نشان میداد پوست زردش چقدر سفید بوده. گردنش باریکتر از آن به نظر می رسید که بتواند دستاری را که با ظرافت دور سرش پیچیده بود تا بیاورد. با صدای خسته بار دیگر از مریم پرسید: شما این را قبول کردی همشیره؟ مریم گفت: بله. مریم سری جنباند. شاید هم نه. گفتنش سخت بود. دست و سر را طوری جنبانده بود که مریم را یاد لرزش‌های ملا فیض الله انداخت. وقتی جرعه چای نوشید نمی‌توانست فنجانش را نگه دارد. به مرد چهارشانه سمت چپش اشاره کرد و او با احترام گوشش را نزدیک لب‌های رئیس آورد. بعد طالب نظار با ملایمت چشم‌ها را بست. علامت پروقار خاموش سپاسگزاری. مریم یک خصوصیت آرام بخش در او دید. حرف که می زد سایه ای از حیله و مهربانی در آن بود. لبخندش صبورانه بود. به مریم با نفرت نگاه نمی کرد. با کینه یا اتهام خطابش نمی کرد. بلکه با لحنی نرم و عذرخواهانه حرف می زد. طالب صورت استخوانی سمت راست قاضی، نه اون که چای داده بود، گفت: آنچرا که می گویی کاملا می فهمی؟ این یکی از هر سه تا جوانتر بود. به سرعت و با تأکید و اطمینانی خودپسندانه حرف می زد. عصبانی بود که مریم به زبان پشتو حرف نمی زند. به نظر مریم رسید که جوان پرخاشگری است که از قدرتش لذت می برد. در همه جا خطا می بیند و تصور می کند قضاوت جز حقوق مادرزاد اوست. مریم گفت: بله می فهمم. طالب جوان گفت: به این فکرم که خداوند ما را متفاوت آفریده، شما زنها و ما مردان را. مغزهای ما با هم تفاوت دارند. شما نمی توانید مثل ما فکر کنید. پزشکان غربی و علمشان این نکته را ثابت کردند. به همین دلیل ما در برابر یک شاهد مرد به دو شاهد زن نیاز داریم. مریم گفت: من کاری را که کردم به گردن می گیرم برادر. اما اگر این کار را نمی کردم او را می کشت. داشت خفهش می کرد. این حرف توست، اما زنها مرتب برای هر چیزی هزار جور قسم و آیه می خورند. این حقیقت است. شاهدی هم داری غیر از حبویت البته؟ نه ندارم. که اینطور. دست ها را انداخت و نخودی خندید. طالب مریض احوال بود که بعد به حرف آمد. گفت: در پیشاور می روم پیش یک دکتر، یک پاکستانی جوان خوش قیافه. یک ماه پیش بهش مراجعه کردم و باز هم یک هفته پیش. گفتم دوست من حقیقت را به من بگو و او گفت: سه ماه. ملا صاحب شاید حد اکثر شش ماه، البته هرچه خدا بخواهد. محتاطانه به مرد چهارشانه سمت چپش سر تکان داد و آن مرد جرعه دیگری چای به او داد. بعد دهانش را با پشت دست لرزانش پاک کرد. ترک این زندگی که تنها پسرم 5 سال پیش از آن رفت برایم ترسناک نیست. این زندگی که تنها پسرم 5 سال پیش از آن رفت. این زندگی که قصه بر قصه ما می افزاید تا نتوانیم آن را تاب بیاوریم. نه، به نظرم وقتش که برسد با شادی آن را ترک می کنم. آنچه موجب ترسم می شود روزی است که در پیشگاه خداوند حاضر شوم و او بپرسد چرا طبق فرمان من عمل نکردی ملا؟ چرا از قوانین من اطاعت نکردی؟ آن وقت چطور خودم را در پیشگاهش توجیه کنم همشیره؟ در برابر بی‌اعتنایی به فرامینش چه دفاعی دارم؟ تنها کاری که می توانم بکنم، تنها کاری که یکایک که ما در زمانی که برای ما مقرر شده می توانیم بکنیم، تبعیت از قوانینی است که او برای ما مقرر داشته. پایان روزگارم هم هرچه روشن‌تر می شود همشیره و روز حساب هرچه نزدیکتر مصمم‌تر می شوم که فرامینش را اجرا کنم، هر قدر که نتیجهش دردناک باشد. روی مخدش جا به جا شد و چهره در هم کشید. با چشم‌های عینک‌زده و نگاهی که هم جدی بود هم مهربان به مریم چشم دوخت و گفت: و وقتی میگویی شوهرت بدخلق و تند خوب بود حرفت را باور میکنم، اما خشونت عمل تو هم آزارم میدهد همشیره. از عملی که کرده ای آشفته میشوم، از اینکه پسر کوچکش در طبقه بالا هنگام این عمل گریه میکرد آشفته میشوم. من خستم و رو به مرگ و میخواهم رحم و شفقت داشته باشم. دلم میخواهد تو را ببخشم، اما وقتی خدا مرا به پیشگاه خود بخواند و بگوید اما حق تو نبود که ببخشی ملا، چه بگویم؟ همراهانش سر جنباندند و با تحسین نگاهش کردند. ندایی در درونم میگوید تو زن شریری نیستی همشیره، اما کار شریرانه ای کرده ای و باید تاوان عملت را بپردازی. شریعت در این موضوع روشن است. میگوید تو را باید به جایی بفرستیم که به زودی خودم هم به تو ملحق میشوم. میفهمی همشیره؟ مریم سر به زیر انداخت و به دستهای خود نگاه کرد و جواب مثبت داد. انشالله خدا تو را ببخشد. پیش از آن که مریم را بیرون بیاورند، سندی را جلویش گذاشتند و گفتند زیر اظهارات خود و حکم ملا را امضا کند. همچنان که سه طالب نگاه می کردند، مریم اسم خود را نوشت. میم، ره، یه، میم. و یاد آخرین بار افتاد که نام خود را پای سندی امضا کرده بود 27 سال پیش روی میز جلیل و زیر نگاه مراقب ملایی دیگر. مریم 10 روز در زندان گذراند. کنار پنجره سلول می نشست و زندگی زندانیان را در حیات تماشا می کرد. بار تابستانی که وزیع تکه کاغذها را تماشا کرد که مثل حرکت چوب پنبه بازکن همچنان که به این سو و آن سو پرتاب می شدند بالای دیوارهای زندان دیوانوار می چرخند. تماشا می کرد که باد خاک را به هم می زند و شلاق‌کشان آن را به صورت مارپیچ های خشنی در می آورد که حیات را در می نوردند. همه نگهبان‌ها، همبندها، بچه‌ها و مریم صورت خود را در حلقه بازو پنهان می‌کردند، اما از گرد و خاک در امان نبودند. در سوراخ‌های گوش و بینی، مژه‌ها، چین و شکن‌های پوست و لای دندان‌ها جا می‌گرفت. فقط دم غروب باد فروکش می‌کرد. بعد اگر در شب نسیمی می‌وزید، چنان با کم‌رویی بود که انگار زیاده‌روی روزانه‌اش را جبران می‌کند. در آخرین روز مریم در زندان ولایت نغمه یک نارنگی به او داد. آن را کف دست مریم گذاشت و انگشت‌هایش را دور آن بست. بعد بغضش ترکید. گفت تو بهترین دوستی هستی که تاکنون داشتم. مریم باقی روز را به تماشای همبندان پایین از پشت میله‌های پنجره گذراند. یک غذا می‌پخت و جریان دود آغشته به بوی زیره و هوای گرم از پنجره به درون می‌آمد. مریم بچه ها را می دید که قایم با شک بازی می کنند. دو دختر بچه شعر کودکانه ای می خواندند و مریم یاد زمان بچگی خودش افتاد و یادش آمد که جلیل روی سنگی نشسته بود و از نهر ماهی می گرفت و آن را برایش می خواند. لیلی لیلی حوزک، ماهی کوچولو بل خورد تو حوزک، قلوب قلوب خورده آب، سنگین شده رفته خواب. مریم در آن شب آخر خوابهای گسسته دید، خواب سنگریزه ها را دید. 11 تاشان که عمودی ردیف شده بود. جلیل بار دیگر جوان با آن لبخندهای جذاب و چانه چالدار و لکه‌های عرق کت روی شانه سرآخر آمده بود که دخترش را برای یک سواری در بیوک رودماستر مشکیش ببرد. ملا فیض‌الله که تسبیح در دست می‌چرخاند کنار نهر با او راه می‌رفت و سایه دوتاییشان روی آب می‌لغزید. همینطور روی سبزه‌های کناره که جا به جا استخدوس آبی و زنبق وحشی در آن رویده بود که در خواب مریم بوی میخک میداد. خواب ننه را آدم در کلبه دید که با صدای مبهم و دوری برای نهار صدایش میزد و مریم لابلای علفهای خنک و درهم بازی میکرد و مورچه ها به هر جا سرک میکشیدند و سوسک های صحرایی میدویدند و ملخ ها لای هر سایه سبزی میجهیدند. قشقش یک چرخ دستی که به زحمت از کوره راه خاکی بالا می کشیدند. زنگوله گردن گاف ها جینگ جینگ می کرد. گوسفند ها روی تپهی بابر می کردند. در راه استادیوم قاضی مریم توی وانت استیشن همچنان که به دستانداز ها می افتاد و سنگریزه ها را از زیر چرخ هایش می پراند بالا و پایین می پرید. این تکان ها باعث شد دنبالچش درد بگیرد. یک طالب جوان مسلح کنارش نشسته بود و مراقبش بود. مریم از خود پرسید آیا این جوان که نگاه مهربانی داشت با چشمهای درخشانی که در عمق چشمخانه اش بود و صورتی که کمی تیز همان است که با ناخن سیاه انگشت اشاره در یک طرف وان سرد می گیرد. جوان گفت: گرسنه‌ات هست مادر؟ مریم سر بالا انداخت: یک بیسکویت دارم، بد نیست، اگر گرسنه‌ای بخور عیب ندارم. نه تشکر برادر. جوان سر جنباند و با مهربانی نگاهش کرد. می ترسی مادر؟ بغضی گلوی مریم را فشرد، با صدای لرزانی حقیقت را به او گفت: آره خیلی می ترسم. جوان گفت: یک عکس از پدرم دارم، خودش را یادم نمی آید، زمانی تعمیرکار دوچرخه بود، همینقدر می دانم، ولی یادم نیست چطور راه می رفت. می دانی چطور می خندید یا صداش چطور بود؟ به جای دیگری نگاه کرد و بعد باز به مریم گفت: مادرم می گفت شجاع‌ترین مردی بوده که دیده، همیشه می گفت مثل شیر، اما به من گفت آن روز صبح که کمونیست‌ها دستگیرش کردن مثل یک بچه گریه می کرد. این قضیه رو برای تعریف کردم که بدانی طبیعی است بترسی، این که خجالت ندارد مادر. آن روز برای اولین بار مریم کمی گریه کرد. هزاران چشم به او دوخته شده بود. مردم روی نیمکت‌های پرجمعیت گردن می‌کشیدند که بهتر ببینند. نوچ نوچ می‌کردند. وقتی به مریم کمک کردند که از وانت پیاده شود، همهمه‌ای در استادیوم در گرفت. وقتی از بلندگو جنایتش را اعلام کردند، مریم سرتکان دادن جمعیت را تصور کرد. اما سر بلند نکرد تا ببیند ناراضی سر می جنبانند یا با عطوفت یا با سرزنش و افسوس. مریم در برابر همه‌شان کور شده بود. صبح سحر آن روز می ترسید که مبادا خود را مسخره خلایق کند، مبادا دست به خواهش و التماس بزند و گریه کند، می ترسید که مبادا جیغ بکشد یا استفراغ کند یا حتی خودش را خیس کند، مبادا در دم آخر غریزه حیوانی به او خیانت کند و تنش بی حرمت شود. اما وقتی از بانت پایینش آوردند، پاهای مریم وا نداد، دستهایش تاب نخورد، لازم نشد او را کشان کشان ببرند و وقتی احساس ترس و لرز کرد، یاد زلمای افتاد که عشق زندگیش را از او گرفته بود و روزگارش از این پس با قصه ناپدید شدن پدرش رنگ می گرفت. بعد مریم با گام‌های محکم‌تر و بی هیچ اعتراضی پیش رفت. مرد مسلحی به او نزدیک شد و گفت به طرف تیر دروازه جنوبی برود. مریم حس می‌کرد جمعیت از انتظار و هیجان به هم فشرده می‌شود. سر بلند نکرد. چشم به زمین و به سایه خود دوخت و سایه جلادش که دنبال او می‌آمد. هرچند مریم لحظات زیبای زندگی را هم دیده بود، اما می‌دانست که در بیشتر عمرش زندگی با او نامهربان بودند. اما همچنان که 20 گام نهایی را طی می‌کرد، با تمام وجود با همان را می‌خواست. آرزو کرد که کاش باز می توانست لیلا را ببیند، قشقش خنده هایش را بشنود، بار دیگر با یک قوری چای و قدری حلوا زیر آسمان پرستاره بنشیند. حسرت آن را خورد که هرگز بزرگ شدن عزیزه را نمی بیند. او را نمی بیند که روزگاری زن جوان خوشگلی شده، ولی می تواند به دستهایش حنا بگذارد و در عروسی بر سرش نقل بریزد. هرگز با بچه های عزیزه بازی نخواهد کرد. چقدر دلش می‌خواست تا آن وقت زنده بماند و در پیری با بچه‌های عزیز بازی کند. نزدیک تیر دروازه مردی که پشت سرش بود از او خواست بایستد. مریم ایستاد. از لای توری زرددری برقه سایه بازوها را دید که سایه کلاشینکوف را بلند کرد. مریم در آن دم نهایی آرزوهای بیشتری داشت. با این حال چشمانش را بست. دیگر حسرت در او نبود، بلکه احساس آرامشی سراپایش را در نوردید. به ورودش به این دنیا فکر کرد. بچه ی حرامی یک دهاتی بی سر و پا. چیزی ناخواسته. اتفاقی رقت‌انگیز و قابل تأسف. یک علف هرز. با این حال در مقام زنی که دوست داشته و دوستش داشته اند از این دنیا می رود. در مقام دوست، همدم و حامی این دنیا را ترک می گفت. در مقام مادر. سرانجام در مقام کسی که عقبه‌ای به جا گذاشته. مریم با خود گفت: نه، چندان هم بد نشد که اینجوری میمیرد. نه چندان بد. این فرجام مشروع آغازی نامشروع بود. با بوحسن افکار مریم آیه های از قرآن بود که زیر لب زمزمه کرد. آسمان ها و زمین را از حقیقت خلق کرد. شب را وامی دارد روز را بپوشاند و روز را وامی دارد بر شب غلبه کند و خورشید و ماه را منقاد خود کرده است. هر یک دور مقرر خود را طی می کند. اینک به یقین قادر است و بخشاینده کبیر. طالب گفت زانو بزن. ای خداوند متعال، مرا ببخش و بیامرز، چون تو ارحم الراحمینی. اینجا زانو بزن همشیره، به پایین نگاه کن. مریم برای بار آخر به آنچه گفته شد عمل کرد.